کردن.
بله.
اون جنبه که مقام معظم رهبری فرمودن از باب گفتمان سازی بود که اتفاقا این برنامه هایی که در واقع صدا و سیما داره در واقع تهیه میکنه میشه گفت همون رو پیگیری میکنه.
بله.
آقا فرمودن حتی شده برای اینکه این پیشرفت دریاپایه به نوعی در عموم در واقع این گسترده بشه و نوعی مطالبه عمومی ایجاد بشه، شما برید حتی انیمیشن و پویانمایی هم بسازید.
بله.
از سالهای گذشته در سازمان بنادر با کمک ارتش جمهوری اسلامی ما برخی مفاهیم دریایی رو در کتاب‌های دبستانی درج کردیم.
آقای که ما فقط 30 ثانیه فرصت داریم جمع‌بندی فرمایشتون داشته
باشیم. ولی ناکافی هست. من فقط می‌خواستم اینو عرض بکنم.
بله.
که موضوع دریا موضوع کاملا بین بخشی فرادستگاهی، همه باید بیان پای کار، همه از وابستگی‌های دستگاهی و یا منافع بخشی و جزئی بگذرند تا یه اتفاق بزرگ در کشور رقم بخوره. فکر میکنم اگر بخوایم تصویر پردازی بکنیم از آینده‌ای که ما تصور میکنیم، استقرار جمعیت یک نکته در واقع تصویر پردازی ماست.
بله.
استقرار صنایع نکته دوم و انشالله افزایش ظرفیت تجاری کشور و ترانزیتی کشور نکته سوم خواهد بود که ماحصل همه این سه عاملی که من عرض کردم فکر میکنم افزایش دو برابری سهم اقتصاد ساحل از جی دی پی رو رقم خواهد زد. واقعا هم دور از دسترس
نیست. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر، از اینکه محبت کردین در این گفتگو با ما همراه بودین. براتون روزی موفقیت دارم.
همچنین خیلی ممنونم از شما.
خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر حسین بیک محمدلو، عضو هیئت عامل و معاون برنامه‌ریزی توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی. یه فاصله بگیریم، برمیگردیم با ادامه گفتگو خدمت شما هستیم. ساعت 11:02 است. شما گفتگوی اقتصادی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. 30,000 10,35 در اختیار شما عزیزان شنونده هست. امروز پیرامون بررسی راهکارهای توسعه اقتصاد دریا محور گفتگو میکنم با کارشناسان و صاحب نظران. شما هم از این طریق نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید.
سوژه از شما، پیگیری از ما. این بار تولید محتوا توسط شما برای برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو.
شما عزیزان میتونین سوژه های اقتصادی خودتون رو در تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir برای ما ارسال کنید.
ما سوژه های شما رو بررسی میکنیم و تو برنامه مرتبط به اونا میپردازیم. ضمناً اگه تمایل دارید بدونید تو کدوم برنامه به موضوع شما پرداخته میشه، حتما برای ما شماره تماستون رو قرار بدید.
ما سوژه های شما رو بررسی میکنیم و تو برنامه مرتبط به اونا میپردازیم. منتظر دریافت سوژه های شما عزیزان هستیم.
ساعت 11:04 است. عزیزان شنونده گفتگوی اقتصادی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. 30,000 10,35 در اختیار شماست. از طریق این سامانه میتونید پیامک های پرمهرتون رو برای ما ارسال بفرمایید. امروز با موضوع بررسی راهکارهای توسعه اقتصاد دریا محور گفتگو میکنم با مهمانان ارجمندی که در استودیو حاضر هستند. جناب دکتر احسان عابدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، و همینطور جناب دکتر محمد حسین خدادوستی، دستیار محترم پژوهشی چهارمین کنفرانس توسعه سواحل مکران و کارشناس میز همسایگان اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، که هر دو بزرگوار در استودیو حاضر هستند و مهمانانی هم به شکل تلفنی به جمع ما اضافه میشن. خب آقای دکتر خدادوستی، در فراز قبلی فرمایشاتون اشاره ای داشتید به اسناد بالادستی مثل برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و ششم. در فرمایشات آقای دکتر بیک محمدلو هم اشاره‌ای شد به این که در برنامه هفتم ظاهراً نگاه ویژه‌ای به این مقوله شده. با توجه به این که به اذعان تمامی کارشناسان و برآورد آمارهایی که در دسترس هست، مثلا برنامه ششم توسعه در بهترین حالت بین 26 تا 30 درصد تونسته محقق بشه، برنامه‌های قبلی چهارم و پنجم هم خیلی وضعیت کیفی بهتر از اینی نداشتن، آیا این اتفاق ممکنه در برنامه هفتم متغیر بشه؟ با توجه به اینکه من همین امروز با یکی از اعضای مجلس شورای اسلامی هم که گفتگو می‌کردم، ظاهرا بناست که مثل سال گذشته که برنامه ششم تمدید شد، امسال هم چون با زیغ وقت مواجه شدم در بودجه سنواتی 1402، امکان این که برنامه ششم توسعه مجدد یک سال دیگه تمدید بشه و سر حوصله به تدوین و بررسی برنامه هفتم برسن هست. ظرفیت رو در برنامه‌های بالادستی و اسناد بالادستی شما چگونه می‌بینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نسبت به نکته که مطرح کردید، بله، واقعیتی که هست و اتفاق افتاده، اما نسبت به اینکه خب چرا مؤلفه اقتصاد در سند جدید حائز اهمیته، خب مطالعاتی که صورت گرفته در اگر ما نمود محوریت اقتصاد رو در عرصه بین‌الملل مشاهده کنیم، بیش از 70 درصد حجم تجارت خارجی کشورها، اعم از صادرات و واردات، در مؤلفه دریا هست و به واسطه ترانزیت دریا اتفاق میفته. مطلب بعدی که مهم هست از مصادیق خدمت شما مطرح کنم، مفهوم اقتصاد دریا محور در سیاست گذاری کلان کشورها در عرصه بین الملل حائز اهمیته. چرا؟ مصداقهای خدمت شما مطرح میکنم. مطالبی که خدمت شما عرض میشه پیرو مقاله علمی پژوهشی هست که اخیراً بنده تألیف کردم تحت عنوان تعیین استراتژی سطح کلان در صنعت حمل و نقل دریای جمهوری اسلامی ایران. خب اول نسبت به سوال شما اگر بخوام خیلی خاصتاً مطرح کنم، در عرصه بین‌الملل چه میگذره؟ نگاه کنید، چین، یونان، ژاپن، سنگاپور، آلمان، اینها پنج اقتصاد برتری هستند که مؤلفه دریا، اقتصاد دریا برای اونها در تدوین سند بودجه هر سالشون حائز اهمیته. اگر مشاهده کنیم میبینیم که از سال 2016 میلادی تا سال 2022 میلادی حجم ترانزیتی چین، خاصتا کشور چین، جمهوری خلق چین، دو برابر شده. خب از طرفی جمهوری اسلامی ایران، اگر ما به درگاه مستند بر درگاه آماری جمهوری اسلامی ایران که هر سال تدوین میشه و داخل سایتش هم هست اشاره کنیم، ببینیم وضعیت جمهوری اسلامی ایران چطور هست نسبت به مؤلفه اقتصاد دریا محور چه میگذره. درگاه آماری، درگاه ملی آمار جمهوری اسلامی ایران در مؤلفه حمل و نقل، این چنین نشون میده که از سال 1376 تا سال 1396 علارغم همه چالش ها، علارغم تحریم ها و مشکلات در بحث توسعه زیرساخت های صنعتی در جهت گسترش حجم ترانزیت بین المللی، علارغم همه چالش ها، طی 25 سال اخیر سرمایه گذاری که انجام شده، حجم صادرات و واردات در مؤلفه اقتصاد دریا محور 1.5 برابر شده. خب یک فراز و نشیبی هم داشته از سال 1391 تا سال 1396، اما دوباره در دولت 12 و دولت 13 تلاش شده که مجدداً این مورد
این 91 تا 96 نزولی بوده؟
نه نه، پیشرفت بوده، اما از سال 1391 اوج تحریم ها هم بوده، یعنی همین چالش هایی که ما مواجه بودیم تا سال 1396 به واسطه تحریم ها و چالش های اقتصادی در این مؤلفه متاسفانه سیر نزولی داشته، بله، و حائز اهمیت هست. اما در دولت 13 هم این مورد دوباره برگشته و سیل سعودی خودش رو طی می‌کنه. این مورد تازه اهمیت هست. نکته‌ای هم که شما مطرح کردید، بله، در سند جدید این مؤلفه رکن مهمی برای دولت محسوب میشه، اما از اون به عنوان موتور پیشران اقتصاد جمهوری اسلامی ایران یاد می‌برند. خب این ادبیات جدیدی هست که طی 10 سال اخیر نبوده و این ادبیات جدید در جمهوری اسلامی ایران در دستگاه سیاست‌گذاری تازه هست، همانند دیپلماسی اقتصادی. این ادبیات طی 10 سال اخیر وارد ادبیات گفتمان جمهوری اسلامی ایران شده و محققین و پژوهشگران نسبت به این مورد باید نگاه ویژه‌تری داشته باشند. اما نکته‌ای که مهمان گرامی مطرح کردند، جناب آقای محمدلو، جناب آقای دکتر محمدلو مطرح کردند، بله نسبت به مقاله‌ای هم که اخیراً نوشتم در نتیجه گیری این چنین عنوان کردم که علارغمی که مؤلفه اقتصادی، مؤلفه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهت توسعه زیرساخت‌های صنعتی رو بیان کردم، به این جنبندی رسیدم که مؤلفه توسعه اقتصاد دریامحور تنها در یک صورت اتفاق می‌افته، اینکه دستگاه‌های لشکری و کشوری جمهوری اسلامی ایران در جهت تدوین یک سند ملی تحت عنوان اقتصاد دریامحور اقدام کند. این به چه معناست؟ نکته‌ای که مهمان گرامی مطرح کردن، بله خاصتاً وظیفه یک دولت نیست، خاصتاً وظیفه یک دوره از مجلس شورای اسلامی نیست، خاصتاً وظیفه یک وزارتخانه نیست، بلکه همه دستگاه‌های کشور باید نسبت به تدوین این سند ملی در مرحله اول مجلس شورای اسلامی، در مرحله دوم اجرای این سند ایفای نقش کنن. این رکن مهمی هست که خدمت مخاطبین گرامی این مورد رو باید مطرح کنم. خب مؤلفه‌های زیادی هست در رسانه‌ها میخونند اهمیت اقتصاد، حجم ترانزیت، بله واقعیاتی هست که اتفاق میفته، اما جمهوری اسلامی ایران نشون داده که طی 10 سال اخیر این مؤلفه براش حائز اهمیت هست و در ارزش سیاست گذاری خودش در جهت تدوین سند جدید ایفای نقش کرد.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر مجید رضا حریری، رئیس هیئت مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، پای خط ارتباطی برنامه هستند. آقای دکتر سلام، عصر بخیر، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی.
من عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکارانتون، دوستان حاضر در استودیو و شنوندگان محترم برنامه، و یه تصحیح کوچولو هم بگم که من متاسفانه دکترا ندارم.
تمنا میکنم. خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید جناب حریری. آقای حریری، در فرمایشات مهمانان ما خیلی حرف از توسعه دریایی چین شد و در این حوزه هم خب شما به هر حال هم مسئولیت دارید هم متخصص هستین. با نگاه به این ماجرا و با استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی که ما در حوزه دریا میتونیم تعریف بکنیم، بفرمایید که وضعیت چگونه است و به کدام سو داریم حرکت میکنیم؟
ببینید، من اگر بهم اجازه بدید دو تا بخش بکنم، حالا بخش چین رو در نوبت دوم عرایزم خدمتون تقدیم میکنم.
تمنا میکنم، بفرمایید.
بخش اول موضوع اصلا اقتصاد دریاست.
بله.
شما اگر که امروز یه مسابقه پیامکی بذارید یا حتی تو فامیل خودتون وقتی جمعید از 10 نفر بپرسید، بگید شما 10 تا شهر بزرگ دنیا یا آباد دنیا که تو ذهنتونه رو کاغذ بنویسید، قاعدتا بیش از 7 یا 8 شهری شهرهایی هستن که کنار آبهای آزاد قرار دارن.
بله.
یعنی شما اون چه که تو ذهنتونه شهرهای بزرگ دنیا و شهرهای فعال اقتصادی میاد، یعنی کنار آبهای دریا هستن. و متاسفانه ما با وجود این که بیش از 3000 کیلومتر با آبهای آزاد از طریق جنوب کشور در ارتباط هستیم، شما میبینید که بیش از 80-90% سواحل جنوبی ما جزء مناطق محروم کشورمونن متاسفانه.
بله.
و این نشون میده که به صورت تاریخی ما نگاهمون به اقتصاد دریا نگاه درستی نبوده و نتونستیم ازش استفاده بکنیم. کما این که میگم به صورت تاریخی ما پایتخت هامون همیشه در یا شهرهای پر رونق اقتصادیمون در نقاط مرکزی و در پشت کوها بوده که از گزند دیگران در امان بمونه. اینه که باید این طرز فکر یه تغییر اساسی بکنه و ما بدونیم که اصولا داشتن مرز آبی به آبهای آزاد یک موهبتی است که کم از موادی که ما زیر زمین داریم نیست و اونقدر بهش اهمیت بدیم، همونقدر که به معادنمون، به نفتمون، به گازمون اهمیت میدهیم، به این که کنار ساحل آبهای آزاد هم این مقدار بسیار زیاد خط مرزی داریم اهمیت بدیم و از این بهره برداری اقتصادی بکنیم.
بله.
قاعدتا حالا نه تنها چین، شما میبینید که در جنوب خلیج فارس تمام این امیرنشین‌های کوچولو کوچولو که همه آباد شدن و پولدار شدن و الان وضعشون خوبه، اینا از اقتصاد دریا بیشترین استفاده دارن میکنن. و همینطور در دنیا شما باز نگاه میکنید که کشورهایی که اقتصادهای برتر هستند، اینا هم کنار آبهای آزاد هستند، از جمله چین. شما اگر که اون چه که امروز راجع به چین و نقشش تو اقتصاد و تو تولید و تجارت دنیا میبینید بالغ بر 80-90% اینا تو حوزه خدمات و حوزه‌های تولید و تجارت در کناره شرقی چینه که در کنار آبه. یعنی چین از طریق شمال، از طریق غرب و راهی به آب نداره. راه آبیش از شمال شرق تا جنوب شرق و اون چه که شما راجع به چین میشنوید همش راجع به همین بخش از چینه. بخش‌های مرکزیش و غربیش و شمالیش رو کمتر راجع بهش میشنوید، برای اینکه نقششون تو اقتصاد چین بسیار کمرنگه. به همین دلیل من فکر میکنم یه نگاه ویژه به مسئله، حتی این نگاه ویژه حدود 2 دهه هست که راجبش در کشور ما صحبت میشود و حتی مقام معظم رهبری هم بحثای نگاه ویژه به سواحل اوکراین رو طرح کردن، اما به صورت عملی اتفاق نیفتاده.
شاید لازم هست که این گفتگوها با همین در واقع دقتی که شما میفرمایید در مجامع علمی ما بحث بشه و عملا پاش به سیستم اجرایی کشور باز بشه. حالا من در گفتگوهایی هم که همین امروز با مهمانان داشتیم این خبر خوب رو شنیدیم که در سند برنامه هفتم خیلی جدی به اقتصاد دریا نگاه شده.
نگاه نکنید که تو سند برنامه هفتم چی نوشته. بله. من خیلی باور به این برنامه ها ندارم. ما برنامه می نویسیم و بعد آخر برنامه میگیم که مثلا 30% اجرایی شد.
بله.
یکی اگر ننوشته بودیم هم اون 30% تحقق پیدا میکرد بدون برنامه.
بله.
یا حتی در سند چشم انداز 20 ساله هم اشاره شده است به استفاده از سواحل
ظرفیت دریا. بله.
ولی کار عملی انجام نمی شود، برای اینکه اون کار یه کار زیربنایی زمانبری است که نمیشه روش نمایش داد.
بله.
و نمایشش مثلا 10 سال دیگه ثمرش رو ببینیم. فضای سیاسی اینجوریست که هر کسی مدیر هر جا می شود، از مدیران میانی تا مدیران بالایی، تو بازه 3-4 ساله فکر میکنن. اقتصاد دریا هم موضوعی نیست که تو 3-4 سال به نتیجه برسیم، به خاطر که تقریبا نزدیک به صفری و بخوایم الان شروع بکنیم یه پروسه 10-20 ساله میخواد تا ما بتونیم که از حداقل ظرفیت‌های در دسترسمون استفاده بکنیم.
بله، خوب، این نگاه چشم اندازی باید در مدیران ما قطعا تقویت بشه. از شما خیلی سپاسگزارم جناب حریری، از اینکه محبت کردین در این گفتگو با ما همراه بودین. براتون از موفقیت دارم.
قربان شما، خداحافظ.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای مجید رضا حریری، رئیس هیئت مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین.
قیمت نفت و قیمت جهانی فلزات.
افسه بورس تهران بعد از مدتی قرمز پوشیدن از روز گذشته.
امروز میخوایم به موضوع ادامه نابسامانی بازار نهادها بپردازیم و در این رابطه
بررسی موضوعات کلان اقتصادی، سیاست‌گذاری اقتصادی، بورس، مالیات، صنایع کوچک، خودرو، صادرات و واردات در گفتگوی اقتصادی.
با توجه به تجاربی که وجود داره حضرت
عالی که وجود داره، چرا به این اومد در دستور کار قرار نمیگیره و
مداخله دولت‌ها توی فضای اقتصادی مخصوصا توی بلند مدت آسیب زننده است.
این 4 تا رو من عرض می‌کنم، بعد همین بعد میریم وارد
با حضور کارشناسان مختلف هر روز ساعت 14:30 از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز گفتگوی اقتصادی.
به گفتگوی اقتصادی خوش اومدید.
15:18 از 15مین روز آذر ماه 1401 رو کنار شما سپری می‌کنیم در برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. 30:10:35 در اختیار شماست. از این طریق برای ما پیامک بفرستید و نقطه نظرات ارزشمندتون رو به دست ما برسونید. گفتم 15 آذر ماه، یاد بکنم از شهدای خبرنگاری که امروز سال روز شهادتشون هست و همینطور فردا 16 آذر ماه هم روز دانشجو هست. این روز به تمام دانشجویان و دانشپژوهان هم تبریک عرض میکنم. امیدوارم که در راه اعتلاء کشور و نظام مقدسمون موفق و پیروز باشید. اما گفتگو میکنم با مهمانان ارجمندم در خصوص راهکارهای توسعه اقتصاد دریا محور، جناب آقای دکتر احسان عابدی. آقای عابدی، آقای بیک محمدلو یک اشاره‌ای داشتن یا یک تفکیک قائل شدن بین اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل. اولا بفرمایید که شما چقدر قائل برای این تفکیک هستید و ظرفیت های اکولوژیک ما در حوزه دریا و ساحل چگونه هست و چقدر بهره بردیم تا حال ازش؟
در من ترمی یا واژه در واقع علمی به نام اقتصاد ساحل و اقتصاد دریا رو خیلی نمیتونم از هم دیگه تفکیک کنم و بیشتر وقتی در مورد دریاها صحبت میکنیم در مورد اکوسیستم های جانبی اون هم داریم صحبت میکنیم، یعنی شما اگه دریایی نباشه اصلا ساحل معنی نداره. بنابراین اینا خیلی به هم دیگه وابسته هستن، در کنش و واکنش با هم دیگه هستن و من فکر میکنم خیلی بله درسته انسان خشکیزی، انسانی که کل تسلطش روی خشکیه، بیشتر تمایل داره که در خشکی توسعه ایجاد بکنه تا اینکه توی دریا. برای همینه که ما مخازن نفتیمونم، حالا مخازن نفتی که مشترک با کشور قطر هستیم و کشیدیم در ساحل و در ساحل داریم روی اینها کار میکنیم، در واقع داریم اینها رو روی لند کار میکنیم به جای اینکه روی برد کار بکنیم. برای همین خب انسان دوست داره ساحل هم یه مقداری برای خودش بگیره و در مورد اینم یه صحبتی بکنه، ولی من دوست دارم یه مقداری در مورد جنبه‌های اکولوژیک خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر هم صحبت بکنم چون تخصص اصلی بنده این هست. عرضم به حضور شما دریا چرا بیشتر در مورد ترانزیتش و در مورد حمل و نقلی صحبت میشه؟ چون یک پلتفرم آماده‌ای هست که ما هیچ کاری برای اون انجام ندادیم. ما نیومدیم یک جلگه‌ای رو پر از آب بکنیم و بعد کشتی یا لنج بذاریم توش و رفت آمد بکنیم. این یک دریایی بوده که یه موهبت خدادادی بوده، اومده به دست ما رسیده. ما فقط برای اینکه بخوایم از این استفاده بکنیم باید یک شناور بسازیم و یک بندری در مبدا و یک بندری در مقصد و کشتیمون رو بندازیم تو دریا و حالا تا دلتون بخواد دریا رو آلوده بکنیم. متاسفانه من خبرهای خوبی از خلیج فارس و دریای عمان و به خصوص خلیج فارس که یک دریای جوان هست و دریایی است که در دوره هولوسن شکل گرفته و این دریا نیاز به این داره که بیشتر به اون توجه بکنید، خبرهای خوبی ندارم. یک دریایی که هر روز داره تحت تاثیر قرار میگیره، ما تا بتونیم از این به این دریا فشار آوردیم، مخاطراتی رو برای اون ایجاد کردیم. خب این مخاطرات بعداً باعث میشه که ما حتی نتونیم توسعه دریا محور رو روی این دریا ایجاد بکنیم. توسعه دریا محور اشتباه هست. ما واژه توسعه دریا محور رو نباید بدون پایدار بگیم، باید بگیم توسعه دریا محور پایدار. شما نبایستی فقط به کشتی نگاه بکنید که یک کالا رو ببره یا بیاره، باید در طول مسیر این کشتی مبانی محیط زیستی و مبانی اکوسیستمی اون منطقه هم رعایت بکنه. ما باید به آب توازن یا همون بلست واترها دقت داشته باشیم که گونه های مهاجم رو وارد دریاهامون و وارد آبهای سرزمینیمون نکنیم. اتفاقی که در دریای خزر افتاد و از طریق دریای سیاه و آب توازن کشتی ها نمیوپسیس لیدی یا شانه‌دار دریای خزر وارد دریای خزر شد و به صورت خیلی رقابتی با کیلکا در رقابت قرار گرفت، غذای اون رو خیلی ساده بگم خورد و کیلکا رو از بین برد و صنعت شیلاتی ما در زمینه صید کیلکا رو کاملا از بین برد. ما نبایستی در خلیج فارس فقط در به فکر صادرات نفت و گاز باشیم. ما بایستی مبانی اکوسیستمی، احترام به دریا و قلمرو دریا هم رعایت بکنیم. من خب استادیار رشته زیستشناسی دریا هستم و مقاله رو جدیداً در ژورنال مارین پولوشن بولتین با ایمپکت 7 و که در کیووان هم هست چاپ کردیم، ما اومدیم اشاره کردیم به مناطق هایپوکسی در خلیج فارس. مناطقی در خلیج فارس هستن که این مناطق به دلیل ورود بیش از حد آلودگی ها هایپوکسیا شدن، یعنی بدون اکسیژن شدن و در مناطق بدون اکسیژن خب آبزی زندگی نمی کنه و وقتی آبزی زندگی نکنه شیلات شما تحت تاثیر قرار میگیره، زیستی وجود نداره. بنابراین اداره بنادر و دریانوردی، سازمان شیلات، سازمان‌های نظامی ما، حکومت ما، دولت ما باید به این نکته توجه داشته باشن. بله مهمان شما کاملا درست گفتن، خیلی حرف قشنگی زدن، گفتن زیرساخت به چشم نمیاد. واقعا زیرساخت به چشم نمیاد و زیرساخت از دانشگاه ها میاد بیرون، از پژوهشگاه ها میاد بیرون. من به عنوان یک عضو هیئت علمی پژوهشی در کشور اصلا رشدی در زمینه پژوهش دریایی نمیبینم. وقتی من نتونم در زمینه دریا تحقیقی انجام بدم چطوری میتونید بر این بستر اقتصاد ایجاد بشه؟ وقتی که رشد اقتصادی ما وابسته به پژوهش، وابسته به دانش و وابسته به علم هست و شما فکر نمی کنم زیر 1% بودجه پژوهشی کشور رو به پژوهش اختصاص میدی، چگونه میتونی در این بستر توسعه دریا محور ایجاد بکنید؟ خب نمیشه. بنابراین باید توجه ویژه اول به پژوهش در پژوهشگاه‌ها در مناطق علمی ما، در آدمای، حالا من واژه نخبه رو خیلی نمیپسندم، آدمایی که کشورشون دوست دارن داشته باشیم، تحقیقاتی که انجام میدن استفاده کنیم. حاکمیت نباید بدون بدنه علمی کشور تصمیم بگیره، حاکمیت نباید، دولت نباید بدون در واقع زیرساخت‌های علمی تصمیم بگیره برای توسعه دریامه‌ور.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما. تقریبا یه چیزی هولوش 10 دقیقه فرصت داریم، هر دو بزرگوار 4 دقیقه فرصت داشته باشید برای جمع‌بندی. یک دو دقیقه من بتونم برنامه رو جمع بکنم. آقای دکتر خدادوستی در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. نکات خوبی مطرح شد. تا الان هم بنده دیدم از آمار، سند، سیاست‌گذاری کلان کشور و مطالب تئوریک خدمت شما مطرح کردم و آنچه که برنوشته اومده، اما میخوام این بخش رو از مطالعات میدانی و واقعیاتی که دیدم خدمت شما مطرح کنم. حقایقی رو مهمانان گرامی گفتند که فقط مخاطبین عزیز شما رو خطاب قرار میدم. شاید به مناطق جنوب کشور سفر کرده باشید، کم و بیش این رو درک کرده باشید، با چشمتون مشاهده کرده باشید واقعیاتی رو که الان خدمت شما مطرح میکنم. خب اگر واقعا اون منطقه رو ببینیم، منطقه از بندر عباس تا بندر چابهار، این حجم از فاصله ما ساحل داریم، این حجم از سرمایه ملی در منطقه جنوب کشور هست، اما همونطور که مهمان گرامی جناب آقای عابدی اشاره کردند، متاسفانه یک در بخش زیرساخت ها، نه در مؤلفه اقتصادی بلکه حتی در مؤلفه فرهنگی، گردشگری و چه بسا ابتدایی ترین مؤلفه های زندگی، در اون بخش متاسفانه کم اهمیت جلوه داده شده. متاسفانه این واقعیتی است. از طرفی واقعیتی هم این هست که جا داره تقدیر بشه از نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که جان بر کف به واسطه شرایطی که خب حال حاضر کشور باش یه چالشی مواجهه، تحریم هست، موتور اقتصادی کشور نمیچرخه، از طرفی خیلی گرفتاری ها در بحث بودجه و غیره هست، بعضی ها برای کشورشون میرند و جان بر کف هم حفظ میکنند هم میسازند همونجا رو توسعه میدن.
واقعا ما در حوزه امنیت دریایی واقعا خیلی شاخص عمل کردیم در طول سالهای گذشته و واقعا جا داره اینجا یاد و خاطره همه کسانی که در این حوزه زحمت میکشند رو گرامی بداریم.
و نه صرفا به اون نیروی دریایی ارتش در مؤلفه امنیت، بلکه برای کشورشون، چه بسا در ساخت بیمارستان برای مردم اون منطقه، بله. در ساخت بیمارستان، ساختن منازل مسکونی برای مناطق فقیرنشین، اینا رو بنده با چشم خودم دیدم و چه بسا، بله مهمان گرامی جناب عابدی اشاره کردند که اون مناطق متاسفانه از مؤلفه هایی که حتی بشه موتور پیشران اقتصادی رو اونجا جلو برد به کنار، حتی از ابتدایی ترین مؤلفه های اقتصادی هم برخوردار نیست. بله واقعیتیست، اونجا زمین بایر بسیار زیاد، ترکم جمعیت بسیار کم و اهمیت منطقه جنوب کشور برای جمهوری اسلامی ایران چیزی که واقعیت هست، نشون داده که این بخش متاسفانه برای سیاستگزار کمتر حائز اهمیت شده. شاید از بحث بودجه ها وقتی مطرح میشه، نمیدونم، این بخش کمتر بهش اهمیت داده میشه. بنده تقاضا میکنم خدمت مهمانان گرامی و همچنین مخاطبین عزیز این مورد رو ذهنیت داشته باشند که منطقه جنوب کشور یک سرمایه ملی است، همانند همه ظرفیت های کشور. منطقه جنوب کشور مردمانی هستن با صفا از همین سرزمین و ارتش جمهوری اسلامی ایران در این بخش موتور این بخش رو جلو برده. شاید مهمانان گرامی، مخاطبین عزیز، خودشون چه بسا بعضن اونجا مسافرت کرده باشن، دیده باشن یا نه، این حرف بنده رو درک میکنن در این کلام که ظرفیت زیادی داریم در بخش گردشگری، واقعا بی همتاسون منطقه، در مؤلفه های زیر ساخت های صنعتی واقعا میشه کارهای بزرگی انجام داد، اما متاسفانه مقفول واقع مونده. این مطالبی که خدمت شما مطرح کردم داخل کتاب های درسی نیست، داخل آمار و سایت و اینها کمتر دیده میشه. باید بزرگواران، مهمانان گرامی، سیاستگزاران برن از نزدیک ببینن. وقتی در سطح کلان رئیس جمهور کشور میره مشاهده میکنه این منطقه رو، بازدید میدانی انجام میده، خب باید دید و اون موقع تصمیم گرفت. نکته آخر، ظرفیت زیادی داریم اما بسیار مخفول واقع مونده.
خیلی سپاسگزارم از شما. بله، این واقعیتی که حالا هم حضرت عالی هم مهمانان دیگر روش تاکید کردن، این که به این حوزه به لحاظ رسیدگی کم لطفی شده، بله باید این رو پذیرفت و باید رو به این سمت حرکت کرد که این مشکلات رو بشه برطرف کرد. الان هم شما اشاره کردید به ارتش، هم به نیروهای جهادی و عزیزانمون در سپاه که حالا در حوزه آب یا سایر ماجراهای دیگری که اونجا